صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امشب شب عاشورا هست و شب گریه و بکا بر سید الشهدا علیه السلام. ملاحظه فرمودید در روایت هست امام رضا علیه السلام فرمودند که وقتی محرم می شد دیگه کسی لبخند بر لب پدر من نمی دید و روز عاشورا دیگه روز حزن و اندوه پدر بزرگوار من بود. بنابراین امشب و فردا بیشتر فضا فضای بکا و توسل و گریه به سیدش برای سید الشهدا علیه السلام هست. من فقط مقدمتاً چند تا نکته کوتاه را عرض می‌کنم در باب خصوصیات عاشورا و بعضی از ویژگی‌هایی که در عاشورا بوده و انشالله بعد ذکر مصیبت کنیم. قبل از اینکه اون برخی از این خصوصیات رو بگم اشاره میکنم که صحبت کردن در باب امام حسین علیه السلام و عاشورای حضرت کار دشواری بلکه برای امثال بنده غیر ممکن هست و اون چه میگیم به اندازه فهم خودمون هست. فقط همینقدر اشاره کنم شخصیت بزرگواری که در روایات فراوان نه یکی و دوتا آمده که همه انبیای الهی از سما در سماوات و عوالم بالا اجازه میگیرن بیان به زیارت حضرت و در نوبتن تا معزون به زیارت بشن. همچنین باز از امام صادق علیه السلام در باب ملائکه هم همین نقل شده که ملائکه عوالم بالا و سماوات همه اجازه میگیرن بیان به زیارت این شخصیت بزرگوار. در یک روایتی به ویژه صفان جمال نقل میکنه میگه امام صادق علیه السلام وقتی هیره تشریف آورده بودن نزدیکی نجف هست دیگه پشت کوفه است، فرمودن صفان تمایل داری بریم کربلا زیارت امام حسین؟ عرض کردم آقا مگر شما هم زیارت سید الشهدا میرید؟ خب خود شما امام هستید دیگه، مگر شما هم به زیارت سید الشهدا میرید؟ حضرت یه تعبیر عجیبی دارن. طبق نقل صفان امام صادق علیه السلام فرمودن که خدای متعال هر شب جمعه برای زیارت خدای سید الشهدا هبوط می کند. حالا این باید معنا بشه هبوط الهی یعنی چی؟ اختصاص به این جام نداره، این تعابیر در معارف ما هست و کاملا هم واضحه که اینا نباید یه جوری معنا بشه که خدای متعال تشبیه به مخلوقات بشه. در روایات توحیدی ما ائمه علیهم السلام خیلی تأکید کردند که خدای متعال مطلقا تشبیه به مخلوق نکنید، تنزیه کنید، مراقب باشید وقتی خدا رو توصیف میکنید یه جوری نشه که خدای متعال شبیه به مخلوقات بشه. لذا هرگاه هم ما تمثیل میزنیم باید بلافاصله خدا رو از مثالهای خودمون تشبیه تنزیه کنیم. اما در این حال این تعبیر و شبیه این تعبیر در جاهای دیگه هم آمده. در این تعبیر نورانی امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال برای زیارت سید الشهدا هر شب جمعه هبوط میکنه و همه 124 هزار پیغمبر و اوصیاشون به تبع برای زیارت سید الشهدا میان. حالا چه چیزی هست، چه خبره تو این زیارت که 124 هزار پیغمبر و اوصیاشون میان؟ یه جملش رو خود روایت معنا کرده، بیان کرده. صفوان متوجه شد، به حضرت عرض کرد پس ما اگر بخوایم به لقاء الله برسیم خوبه هر شب جمعه بیایم زیارت سید الشهدا، چون که انهو حجب برداشته میشه، انوار هدایت الهی جاری در کربلا. حضرت فرمودن همینطوره، شما به زیارت سید الشهدا بیایید، به ثواب زیارت سید الشهدا میرسید و این فضیلت هم گیر شما میاد که لقاء الله براتون حاصل میشه، به همون معنایی که برای مخلوق ممکنه. خدای متعال جسم نیست که ملاقات جسمی داشته باشه، ولی بالاخره برای مؤمنین یک معنایی از لقا، مرتبه ای از لقا برای نسبت به خدای متعال ممکنه. این در زیارت سید الشهدا در شب جمعه حاصل میشه و شاید انبیا هم که میان یک نکتهش همین هست. خب یک چنین شخصیتی که در روایات دیدید زیارت حضرت گای معادل هزار هزار حج برای ثواب ذکر شده، گای یک حج، 20 حج، اونم حج مقبوله. حج مقبوله میدونید خیلی چیز ارزشمندی است دیگه. شنیدید اون صحابی حضرت عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من امسال موفق به حج نشدم، میتونم صدقه بدم از امکاناتی که دارم، ثروتمندم، که جای اون ثواب پر بشه. حضرت فرمود به اندازه این کوه ابی قبیس اگه طلا بدی جای حج رو نمیگیره. وقت میفهمد یک حج عمره مقبوله، گاهی 20 تا گاهی بیشتر، تا به این که آدم چجوری این زیارت رو انجام بده. صدیر میگه امام صادق به من فرمودن که هر روز سید الشهدا رو زیارت میکنی جمعه ها 5 بار؟ گفتم آقا من خیلی فاصله دارم با کربلا. حضرت فرمودن برو بالای بلندی نگاه به سوی قبر حضرت بکن، در بعضی روایات داره نگاه به سمت راست و چپ بکن، سمت راست و چپ آسمان. بعضی از بزرگان من دیدم این تعبیر رو اینجوری معنا کردن، یعنی یه نگاهی بکن ببین کسی غیر امام حسین نیست، فقط اوست که به فکر شفاعت شماست. حالا جورای دیگه هم اینو معنا کردن، یه نگاه به سمت راست، نگاه به سمت چپ آسمان بکن، رو به قبر سید الشهدا کن، همین یه جمله رو بگو: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، و برای تو ثواب یک حج عمره نوشته میشه. بعد صدیر میگه گای بعد از این من روزی 20 بار امام حسین رو اینجوری زیارت میکنم، ثواب یک حج عمره داره، اونم حج عمره مقبوله. چجوریه؟ چه خبره؟ از کردم فوق فهم ماست دیگه. من حالا به همین تناسب برای اینکه امشب شب عاشوراست، فقط یک روایت از کامل الزیارات در باب زیارت عاشورای سید الشهدا میخونم که انشالله این تأکیدی بشه که ما فردا انشالله یادمون نره این زیارت رو به جا بیاریم. از امام باقر علیه السلام نقل کرده در کامل الزیارات که حضرت فرمودن من زار الحسین علیه السلام یوم عاشورا حتی یذل عنده باکیان لقى الله عز وجل یوم القیامه به ثواب الفی الف حجه و الفی الف عمره و الفی الف غزوه. آدم اصلا میترسه این روایت رو معنا کنه، چون خدای نکرده موقع تردید در این ثواب ها میشه خوب نیست. حضرت فرمود اگر کسی روز عاشورا سید الشهدا رو زیارت کنه و تا ظهر بمونه و مشغول عزاداری باشه، خدای متعال ملاقات میکند در روز قیامت، در حالی که ثواب الفی الف، 2000 هزار، حج 2000 عمره و 2000 جنگ در راه خدا رو داره. این یعنی چی؟ اصلا از کلام آدم نمیفهمه. جز با عظمت سید الشهدا این روایات معنا کردنی نیست. علامت عظمت این وجود مقدسه. حالا دیگه دنباله ثوابش هم هست که من تردید میکنم این روایات بالای منبر بخونم که خدای نکرده وسوسه‌ای پیدا بشه. و ثواب و کل حجتن و عمرتن و غزبتن که ثواب من حج و تمر و غزا مع رسول الله و مل ائمه الراشدین علیهم السلام. ثواب حج و عمره و غزوش هم ثواب حج و عمره و غزوه است که همراه معصوم باشه. بعد میگه به حضرت عرض کردم جوئل تو فداک. فمال من کانفی بعد البلاد و اقاسیها و لم یمکنه المسیر الیه فی ذلک الیوم. اگر کسی در راههای دور بود، مسافتهای دور، براش فراهم نشد خودشو در عاشورا به کربلا برسونه، او چه بکنه؟ ثواب او چیه؟ حضرت فرمودن اذا آن ذلک الیوم برز الی الصحرا. وقتی اون روز میاد بره تو صحرا و بیابان. حالا شاید من نسبت نمیدم حضور در همین مراسم عزاداری ها و محافل و دسته ها و اینها هم همین جوری باشه. او سعد از سطحن مرتفعن فی داره، حالا یه بام بلندی بره در منزل خودش و اومع علیه به سلام به حضرت اشاره کنه، سلام به حضرت کنه و اجتهد علی قاتلهی به دعا و تلاش کنه در لعن قاتلین حضرت. و سلا بعده رکعتین یفعل ذلک فی صدر النهار قبل از زوال. پیش از ظهر این کار رو انجام بده، بره بالای بلندی به حضرت سلام کنه، تلاش و کوشش فراوان کنه در لعن قاتلین، وجودش وجودی بشه که به براءت برسه. بعدم دو رکعت نماز بخونه قبل از ظهر. ثم لیندب الحسین و یبکیه و یأمر من فی دارهی بالبکا علیه، ندبه بر امام حسین کنه و گریه بر امام حسین کنه در روز عاشورا و به همه اهل خانه هدایت کنه، ارشاد کنه، اونا هم گریه بر امام حسین بکنن. و یقیم و فیدارهی مصیبته به اظهار الجزع علیه، در خونه خودشون اقامه عزاداری بکنن. و یتلاقون بالبکاء بعضهم بعضا. البته میگم اون موقع ها شاید نکته این بوده که دایره عزاداری محدود بوده، امکان اون تجمعات کنونی نبوده که میفرماید تو خونه، چون در خود خونه اقامه عزا موضوعیت داره. ولی شاید نکته تأکید برش اینه که اون موقع این تجمعات در برای شیعه متصور نبوده. فرمود در خونه خودشون اقامه عزا بکنن و همدیگر که با هم که برخورد میکنن گریه بکنن بر سید الشهدا. یا تلاقون بالبکا بعضهم بعضن. دیدید مصیبت زده ها چجوری وقتی با هم برخورد میکنن حالشون متحول میشه به مصاب الحسین علیه السلام. اگه این کار رو بکنن فامن انا ضامن لهم اذا فعلوا ذلک علی الله جمیع هذا الثواب، جمیع اون ثوابایی که برای زائر سید الشهدا در روز عاشورا حضرت فرمودن، فرمودن اگه شما هم دستتون نرسید از دور این کار رو بکنید به همین ثواب میرسید. بعد دستور زیارت خواست، حضرت بهش دستور زیارت معروفه عاشورا رو دادن. بعدم بعد از این زیارت، بعد از این تعبیر اینه، قال القمه، قال ابو جعفر الباقر علیه السلام، القمه نقل میکند که امام باقر فرمودن ان استطعت ان تزوره فی کل یوم به هذه الزیاره من دهرک فافعل، اگر هر روز عمرت هم میتونی این زیارت عاشورا رو اینجوری انجام بدی انجام بده. فلک ثواب و جمیع ذلک ان شاء الله، همه اون ثواب هایی که گفته شد اگر هر روز هم انجام بدی خدای متعال اون ثواب ها رو به تو عنایت میکنه. این فضل بی منتهای الهی است دیگه. همه سرمایه ما امید به فضل خداست. اگر امیدوار باشیم این ثواب ها به ما میرسه. حتی عنایت کنید بعضی روایات داریم که بزرگان فقها به این روایات اعتماد کردن که اگر برای شما ثوابی از معصوم نقل شد که فلان عمل اینقدر ثواب داره، خلافش اثبات نشد، ثواب نقل شد و شما هم به امید این که این ثواب درست باشه و از معصوم نقل شده باشه عمل کردید، خدای متعال همه اون ثواب ها رو بهتون میده ولو از معصوم هم نقل نشده باشه. و بعضی از بزرگان در بیان این روایت من بلغ فرمودن اصلا این ارشاد به حکم عقله، اقتضای فضل بی منتهای الهی همینه دیگه، که اگر خدای متعال وعده ثواب به کسی داد یا از ناحیه او وعده داده شد و بندم به امید این که این ثواب از طرف خدا باشه انجام داد، فضل بی منتهای الهی اقتضا میکنه که اون ثواب ها رو به انسان بده. این روایات که فراوانه و بسیاریش هم سندهای خوبی داره، بر فرض اگر ضعیف هم بود، جای این داشت که انسان به امید این ثواب ها عمل انجام بده و از فضل خدای متعال امیدوار به این ثواب ها باشه. این ثواب زیارت حضرته. ثواب گریه بر حضرت هم باز همین جوره. ملاحظه فرمودید، فرمود اگر کسی گریه بر سید الشهدا بکنه، باز یه روایت حیف هم میاد در ثواب زیارت حضرت نخونم. حضرت بهش فرمودن ولو اوضاع سخت بود، خطر بود، شما زیارت سید الشهدا رو رها نکنید. نمیخواد جزو کسانی باشید که رسول گرامی اسلام و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و ائمه معصومین براتون دعا میکنن. اگر میخواد جزو اونها باشید زیارت امام حسین علیه السلام رو رها نکنید، حتی در حال خوف. البته اون دیگه تابع بحثای فقهیست، من نمیخوام وارد بحث فقهیش بشه. و اما بکای بر حضرت، کسی که گریه کردن بر مصیبتش انقدر ثواب داره. فرمود اگر کسی چشمش از گریه بر سید الشهدا تر بشه، اشکش جاری بشه، همه گناهانش آمرزیده میشه، بهشت رو خدا برای او تضمین میکنه. البته روشن ممکنه اینا شرایطی هم داشته باشه دیگه، ولی خیلی این روایات فراوانه و مطلق هم هست، به راحتی هم نمیشه به این روایات قید زد. البته پیداست کسیست که شیعه باشه، محب باشه، دوست داشته باشه ائمه علیهم السلام و جزو شیعیانشون باشه، گریه بر مصیبت حضرت اینجوریست. محضر حضرت شعر خوند، حضرت گریه کردن، بعد حضرت بهش فرمود اگر کسی 10 نفر رو بگریون اهل بهشته، 9 نفر، 8 نفر، 1 نفر رو بگریاند اهل بهشته، خودش بر سید الشهدا بگرید اهل بهشت. در بعضی روایات اضافه هم داره اگر گریهش هم نمیاد، حال حزن نداره، تباکی کنه، به زور از خودش عشق بگیره، این اهل بهشته. این وعده امام معصومه. در همین زیارتی که ثواب زیارت عاشورا رو نقل کرده، از امام صادق، امام باقر علیه السلام سوال کرد شما ضامنید؟ حضرت فرمود من ضامنم دیگه. کسی که همه خزانه های بی منتهای الهی به اذن الله در اختیار او، ضمانت کرده دیگه، نمیشه بگید میشود یا نمیشود. اگر پشت یه چکی رو مبلغش بالا باشه، یه کسی که تواناست امضا بکنه، شما قبول نمیکنید این چکو؟ حضرت میگه من امضا میکنم دیگه. حضرت فرمود من ضامنم، همه این ثوابا رو میدیم، یعنی دیگه ولی الله دیگه، همه امور به اذن الله در دست اوست، وعده این ثواب رو داده. کسی که ثواب لعن قاتلش این است که انسان در غرفات بهشتی در کنار نبی اکرم قرار میگیره، طبق روایت ریان ابن شبیب و سایر روایاتی که تو این زمینه نقل شده. من یه روایت باز بخونم، داوود رقی رو نقل میکنه، در کامل الزیارات است. میگه محضر امام صادق علیه السلام بودم، حضرت آب طلب کردن، وقتی حضرت آب رو خوردن دیدم حضرت حالت اندوه پیدا کردن و عشق در چشمای حضرت حلقه زد و چشم حضرت غرق در عشق شد. بعد حضرت فرمود یا داوود لعن الله قاتل الحسین علیه السلام، خدا قتله امام حسین رو لعن بکنه. بعد فرمود فما من عبد شرب الماء فذکر الحسین، هیچ بنده ای نیست که آب بیاشامه و یاد امام حسین علیه السلام رو در این شرب الماء بکنه. آب بخوره، آب خوردن مؤمن اینجوریه دیگه، این که مؤمن همه چیزش نور رشد براش میاره، یعنی این آبم که میخوره با یاد خداست، با یاد اولیاء خداست. فذکر الحسین علیه السلام و لعن قاتله، و قاتل حضرت لعن بکنه، الا کتب الله له 100,000 حسنه، 100,000 حسنه بر او مینویسه. میگم گاهی اوقات من میترسم این روایت بخونم، امشب دیگه شبشه میخونم. و حتن 100,000 سیئه، 100,000 سیئه از او محو میشه. و رفع له 100,000 درجه، 100,000 درجه بر درجات او اضافه میشه. و کأنما اعتق 100,000 نسمه، گویا 100,000 بنده آزاد کرده فی سبیل الله و حشره الله تعالی یوم القیامه سل جلفات. محشور که میشه خوشحاله، دلش خنکه، چشمش روشنه، این ثواب لعن بر قاتلین حضرته. دیگه از کرم باش هم زیاده. از این بالاتر، این دوتا روایت من حیفم میاد نخونم، در رسائل الشیعه در باب ما یسجد علیه ابواب مقدمات صلاته، این دوتا روایت رو اونجا نقل کرده در باب تربت امام حسین علیه السلام، یکی از مرحوم صدوق، یکی از مرحوم شیخ طوسی، در باب تربته. ظاهرا معاویه ابن عمار به نظرم میاد اینجوری آدمه، نقل میکنه از که میگه امام صادق علیه السلام یه کیسه ای داشتن درش تربت امام حسین علیه السلام بود، بخچه ای بود مثل سجاده، و وقتی میخواستن نماز بخونن اینو باز میکردن رو این تربت سجده میکردن. بعد امام صادق علیه السلام اینجوری فرمودن: ان السجود علی تربت ابی عبدالله علیه السلام یخرق الحجب السبع. سجده بر تربت امام حسین علیه السلام حجاب‌های هفتگانه رو خرق میکنه، که حالا این حجاب رو باید صحبت کرد چیه. در کتاب السماء و العالم بحث حجاب اونجا فراوانه، با توجه به اونو باید معنا کرد که این حجاب‌های هفتگانه آدم چیه. این هفتا حجاب رو حضرت فرمود سجده بر تربت امام حسین خرق میکنه. باز روایت دیگری حضرت فرمودن: از سجود علی تین قبل الحسین علیه السلام، این روایت مرحوم صدوق نقل کردن، از سجود علی تین قبل الحسین علیه السلام یونبرو الال ارزین سبعه، تا هفت طبقه زمین رو روشن میکنه. حالا این ارزین سبعه مراتب وجودی آدمه که نورانی میشه. بعضی ها دیدید بزرگان این جمله زیارت جامعه را اینجوری معنا کردن: و اشرقت الارض به نور کن، زمین با نور شما نورانی شده. یه معناش همینه واقعا، امام نور الارض دیگه، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، امام نوره دیگه، در همه نور عالم دنیا از امامه. بعضی اینجوری معنا کردن مقصود از اشرقت الارض ارض وجود انسانه، این سرزمین وجود انسان با نور امام نورانی میشه. اگر برای وجود انسان باطن هفتگانه قائل باشید، همه این بباطن وجود انسان با سجده بر تربت نورانی میشه، یعنی نور سید الشهدا از طریق این تربت میاد هفت حجاب وجود انسان رو خرق میکنه، به عرضین سبعه انسان براتب وجودی انسان رو نورانی میکنه. چی میشه بگید راجع به این آدم؟ این تربتش، در تربت شفاست. بعضی یه تعابیری دارن راجع به این شفا، آدم بترسه بگه ذوقی باشه، مال بزرگان این تعبیرها، مال من نیست. میگن جسم ما، این جسم قابلیت خلود نداره، چطور میشه آدم معاد جسمانی پیدا میکنه؟ لذا بعضیا ترسیدن گفتن معاد حالا نتونستن تصور کنن معاد جسمانیه که تو عالم خلود جسم بیاد، این جسم متغیره. ایشون اینجوری معنا میکنن، میگن کأنه اون ترک اولای آدم، آدم با همین جسم تو بهش بود دیگه، ترک اولا کرد فرستادنش تو دار دنیا، این جسم یه عیبی پیدا کرد که دیگه نمیتونه خالد باشه. تربت امام حسین شفای اون عیبه، جسم انسان با تربت امام حسین قابلیت خلود پیدا میکنه. این خاصیت تربت امام حسینه. چجور میشه راجع به این شخص صحبت بکنه؟ وقتی سر رو مهرش میذاری همه حجابهای افغانه غرق میشه. عرضین سب، هفت طبقه زمین، از کرم شاید مراتب وجود انسانه، با نور امام، با نور الهی نورانی میشه، روز خاکش تربت میکنی. خودش چیست؟ دست آدم به خودش برسه چه میشه؟ راجع به این وجود مقدس حرف زدن خیلی سخته. فقط من یه جمله امشب عرض میکنم. میدونید عاشورا خیلی چیزا درش ظهور پیدا کرده، مظهر همه صفات جلال و جماله، همه صفات کمال در عاشورا ظهور کرده، همینطوری که این طرف همه صفات خوبی ظهور کرده، تو لشکر دشمن هم همه صفات بدی ظهور کرده، حسد، بغض، کبر، ریا، حب الدنیا، تکبر، همه چی اونجا، این برام همش صفات حمیده است. صبر در نهایت خودشه، دیگه از این بیشتر صبر ممکن نیست. لقد عجبت من صبر که ملائکت السما، در زیارت نهایه مقدس است، ملائکه آسمان ها به تعجب آمدن از صبر امام حسین که چه کار داره میکنه. توکل حضرت همینطوره، وقتی میخواد بره میدان به حضرت میگه آقا ما رو به که میسپاری؟ فرمود شما رو به خدا میسپارم. این خیلی از توکل ابراهیم خلیل بالاتر. ابراهیم خلیل سلام الله علیه همسرش و اسماعیل رو خرسال بود، شیرخوار بود، برد گذاشت تو بیابان لم یزرع کنار کعبه. وقتی همسرش گفت ما رو به کی میسپاری تو این بیابان میری؟ گفت شما رو به خدا میسپارم. بعدم دعا کرد وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب یه عده رو متمایل به اینا کن، ورزقهم من الثمرات، از نان دست دیگران، نه گندم، نون دیگران رو تو سفره اینا بذار بخورن. ولی سید الشهدا این عزیزانش آورده تو کبیر نیست، در دل 30,000 دشمن، اونم دشمنی که به تعبیر امام سجاد علیه السلام که از حضرت نقل شده اگر جد ما سفارش میکرد ما رو اذیت کنید بیشتر از این ممکن نم. حالا همه رفتن، خودش هم داره میره، ما رو به کی میسپارید؟ همون شما رو به خدا میسپارید، او حامی شماست، او ناصر شما. میخواد همه عالم رو به سمت خدا ببره، جز با توکل نمیشه. حالا این توضیح بمونه. صحنه وفاء به ولی الله، شما هیچ کجا به اندازه عاشورا ظهور وفاء رو نمیبینید. انی لا اعلم اصحابا قولا یا اوفا ولا خیرا من اصحاب. امشب حضرت به اصحابش فرمود من با وفاتر از شما سراغ ندارم. چه وفایی از این بیشتر که آدم تشنه باشه تو شریعه بره فذکر اتش الحسین بره ملمعالم. چه وفایی از این بیشتر تا اصحاب زنده بودن با اینکه اهل بیت مشتاق شهادت بودن، مرگ برای اونا از اصل شیرین تر بود، نذاشتن یکیشون مجروح بشن. چه وفایی از این بالاتر؟ چه وفایی از این بالاتر که سپر امام حسین بشه حضرت نماز بخونن بعدم خود رو بدهکار بدونه بگه هل اوفیت، آیا وظیفه رو انجام دادم؟ شما از این بالاتر شما کجا پیدا می کنید؟ ظهور تسلیم لولی الله، شما یک گله در جبهه امام حسین از سیر شهدا نمی بینید. خیلی عجیبه این کاروان و اسرا با این همه آزار که دیگه بیش از این ممکن نبود، شما یه جا بیارید یک جای بچه‌ای از امام حسین گله کرده باشد که این چه کاری بود سر ما آورد؟ تسلیم محض بودن و بلکه راضی بودن بالحسین علیه السلام، رضا بالحسین داشتن. اینا اوج صفات حمیده است که در عاشورا ظهور کرده که همش رو شما یک جا هیچ وقت نمیتونید پیدا کنید. نمیدونم در اصحاب امام زمان میشدید تو 320، نمیدونم در اون 313 نفر داره حضرت وقتی مأموریتشون رو باز میکنند همشون جز 12 نفر میرن، بعد میگردن میبینن خبری نیست دوباره میان. ولی شب عاشورا وقتی حضرت مأموریتش خودشو گفت، نمیدونم این مأموریت سبکتر از مأموریت امام زمانه، نمیدونم وقتی حضرت مأموریتشو گفت اینا نه فقط نرفتن، بهشون هم گفت برید نرفتن. خیلی مأموریت عاشورا سنگین بوده، موندن تا رجعت هم کنار امام حسین. حضرت فرمود اینجوری فردا بمونید این خبر هاستا، شنیدنش بقیه رو حیران میکنه. ملائکه در روایات داره در ملکوت عالم قلقله افتاده بود، دست و پای خودشون رو گم کرده بودن در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. اینا تردید نکردن در امام حسین علیه السلام، خیلی فوق العاده بودن. ولی از همه بالاتر خود سید الشهدا است. عاشورا ظهور همه صفات جلال و جمال از طریق سید الشهدا است. قهر الهی هم از عاشورا ظهور میکنه و از آستین امام زمان بیرون میاد و تو قیامت از دست امیرالمؤمنین بیرون میاد از سلام علی قاسم الجنت بنا. هر کی با امام حسین باشه بهشتیست، هر کی اون طرف باشه بی تردید جهنمیست، از عاشورا هم تقسیم میشه، شک درش نیست. هم همه رحمت به واسطه امام حسین ظهور پیدا کرده، هم با درگیری امام حسین همه قهر. هر کی تو صف اون وریا باشه جهنمیه، لذا ما از اول تا آخرشون رو لعن میکنیم. لعن الله آل زیاد، آل ابی سفیان. آل ابی سفیان جریان ادامه داره تو تاریخ دیگه، سفیانی که خروج میکنه از آل ابی سفیان دیگه، این آل هستن. الان جبهه باطل آل ابی سفیانن، آل زیادن، آل مروانن. آل یه معنایی داره دیگه، معنا شده در روایات و لغات و اینها. اینا آل زیادن، آل مروانن. امام حسین علیه السلام تو عاشورا یه کاری کرده، یه درگیری ایجاد کرده، هر کی اون طرف باشه لعن الله من سمع واعیتک فلم یجبک ولم ینصرک. این دعوت حضرت به گوش همه جهان رسیده، هر کی بشنود نه روز عاشورا تا قیامت اجابت نکنه مستحق لعنه. هر کی یک چنین صحنه عجیبی است. اینجوری رحمت و غضب خدا ظهور پیدا کرد. از یه طرف شفاعت سید الشهدا است، هر کی اجابت کنه بهشتی میشه، گریه کنه بهشتی میشه، نصرت کنه بهشتی میشه، نیت کنه بهشتی میشه، خون بده بهشتی میشه. هر کی هم اون ور باشه، خیلی هم فریب سر و صدا ها رو نخوریم. آه بله بله، همینا با همه تمدنشون، با همه وسعتشون، همینا جهنمیان. آدم بگه آه اونا اسلام اونجاست، مسلمان کدوم اسلام؟ کسایی که کمر بستن ریشه نام امام حسین رو بکنن، اینا بهشتی هم؟ اینا اسلام دارن؟ چیشون اسلامه؟ کفر محضن. همین دلبستگی ها ما رو بیچاره کرده، همین فریب خوردن ها ما رو بیچاره کرده. کجای غرب اسلامه؟ کجاش مست؟ بله برای دنیاشون رو میپرستن، نظم در دنیا پرستیشون دارن. خب بوتی دارن، بوتشون رو منظم میپرستن. این که دیگه اینقدر احترام نداره که. دنیا پرستی منظم که محترم نیست. خب دنیا پرستن تو بوت پرستیشون مهذب شدن، منظم شدن، تقوای مادی پیدا کردن، این که اینقدر تکریم نداره که. همین اسما رو ذلیل کرده دیگه. عاشورا اونقدر عظمت داره، هم قهر خدا هم رحمت خدا از عاشورا ظهور پیدا کرده، از آستین امام حسین بیرون آمده، بعدم از آستین امام زمان، بعدم از دست امیرالمومنین تو قیامت. قاسم الجنت بنا. همه بهشتی ها طرفدار امام حسین هن، همه جهنمی ها مخالف های امام حسین. شک نکنید، یک موافق امام حسین جهنم نمیره، یک مخالف امام حسین بهشت نمیره، یک موافق هم بهشت نمیره. یعنی خالص کرده عالم رو حضرت. حالا ممکنه تو برزخ دوستان حضرت یه رنجهایی ببرن تا آماده بشن برای شفاعت، دشمنانم تو دنیا یه خیراتی بهشون بدن، خب زحمت میکشن مزدشون رو خدای متعال تو دنیا بهشون میده. فرمود دشمنان ما مزد ندارن چون برای خدا کار نمیکنن، اما در نهال خدای متعال کمشون نذاشته، تو دنیا بهشون داده دیگه، بیشتر از این بهشون بده. خدای متعال در قرآن میفرماد اگر نبود که همه کافر میشدن، لولا ان یکون الناس امه واحده، اگه همه تون یک دین پیدا نمی کردید، یه امت نمی شدید. برای اینایی که منکر خدای رحمانن، رحیم اونیست که به مؤمنین میده، رحمان یعنی به همه میده، اوناست در سایه رحمت خدا هستن، اما خدا را انکار میکنن، لمن یک فرو به رحمان، اینقدر بهشون میداریم سقف خونه هاشو از نقره بسازن، سقف خونه هاشون، سقف جای زیور نیست، میپوشونن روش، اینقدر بهشون میدادیم. حضرت فرمود لولا ان یکون الناس امه واحده، یعنی اگه شما مؤمنین تحمل میکردید، کافر نمیشدید، خدا اینقدر به اینا میداد، چون تحمل نمیکنید کمشون گذاشت، مزدشون رو تو دنیا بهشون داده دیگه، چه توقعی از خدای متعال دارن؟ هر چی میخواستن بهشون، بیشتر از این میخواستن بهشون داده. حالا یه جمله رو من میخوام عرض بکنم. بالاترین مقامی که مخلوق میتونه بهش برسه رضوان. همه این از شعاع رضوان امام حسینه. این رضوان مال کسی است که دنبال رضای خدا باشه. اگر کسی فوق بهشت عمل کرد به رضوان میرسه. علامه بزرگوار طباطبایی ذیل همین آیه و رضوان من الله اکبر این نکته رو بیان کردن که همه درجات بهشت خوبه ولی رضوان الهی بالاتر از همه درجات بهشته، حتی از بهشت عرض کنم عدن، جنات عدن که مال شهداست، مال صدیقینه، از اونا هم بهتره. برام علامه فهمودن که این مال اونایی است که ان قوم عبد الله حبن، اونایی که به خاطر محبت خدا عبادت میکنن، به خاطر رضای خدا چون او دوست دارد بندگی میکنن، چون خدا رو دوست دارن بندگی میکنن، میخوان به رضای او عمل کنن، حاصلش همینه خدا از اونا راضی میشه. اونایی که حبن خدا رو عبادت میکنن، خدا محبت خودشو به اونا متوجه میکنه. اونایی که برای رضای خدا کار میکنن، خدا متعال رضوان خودشو به اونها میده. وقت قناعت بکنید این مقام رضوان که مال اهل رضاست تو عاشورا تقسیم شده. من گمان میکنم مرتبه ای از مقام رضوان مال ابراهیم خلیلم تو عاشورا تامین میشه. اینه که ایشون گریه روزه امام حسین رو براش میخونن، باید درک بکنه بیشتر از گریه بر قربانی کردن اسماعیل بر حسید و شهدا گریه بکنه. اگر اسماعیل رو قربانی میکرد این پدر، تا آخر همه برش گریه میکردن، نه فقط خودش. باید بر امام حسین گریه کنه بیش از گریه‌ای که اگه خدا دستشو نمیگرفت خدای متعال و اسماعیل رو قربانی میکرد. اون وقت بعد راضی بشه به این بلا، بعد به مقام رضوان برسه. اینی که تو سجده زیارت عاشورا مؤمنین میگن اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابهم، خیلی مقام بالایی است. کسی به مقام مصیبت امام حسین برسه، مثل زینب کبرا پیر بشه، اسقوناش خورد بشه، موهاش سپید بشه، نورش چشمش رو از دست بده، بعدم سر بذاره به سجده بگه اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابهم، این خیلی مقام عجیبی. این رضوان، رسیدن به این مقام رو از عاشورا اولیاء خدا دارن. نکتهشم اون رضایی است که از امام حسین ظهور پیدا کرده. اون رضا باب رضوان رو به رو همه گشوده. حالا من آیه و روایت رو بخونم عرضم رو جمع کنم. این آیه رو مکرر خوندیم ولی به این نکته عنایت بفرمایید. افمن تبع رضوان الله، در سوره مبارکه آل عمرانه، افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله هم درجاتون عند الله. سه تا جمله. یک، آیا اون کسی که دنبال رضوان خداست هیچی نمیخواد، همه وجودش سایه به سایه رضوان حرکت، تابع رضوانه، اتبع رضوان الله، آیا این مثل کسی است که رو به سخط و غضب آورده؟ اینا یکی نیستن. بندگی با معصیت یکی نمیشه، تا چه رسه اون کسی که رو به مقام رضوان میاره، تا اون کسی که رو به غضب الهی میاره. جمله سوم، هم درجاتون عند الله، ایشان درجاتی هستن در نزد خدا. یعنی چی؟ یعنی انسان ها درجات دارن. این هم پس به کی میخوره؟ روایت امام صادق معنا کردن. عمار ساباتی میگه از حضرت سوال کردم این آیه یعنی چی؟ حضرت فرمود افمن تبع رضوان الله، یعنی ما ائمه، ما دنبال رضوان هستیم، ما هستیم که در مقامی هستیم که برای رضوان الله کار میکنیم. کسی دیگه چه میفهمه رضوان چیه؟ مگر به اندازه‌ای که بخوره از این سرچشمه. حتی سلمان رضوان الله رو امیرالمومنین میفهمه یعنی چی، سید الشهدا میفهمه یعنی چی. اوست که دنبال رضوانه، اوست که میفهمد ما عبدت که خوفم من ناره که ولا تمن فی جنته. یه حرف هر کسی نیست، حرف امیرالمومنینه. افمن اتبع رضوان الله، فرمود ما ائمه ای، کمن با اب سخط من الله، امام صادق فرمودن دشمنان ما هستن، ائمه جورن، اونایی که حق امیرالمومنین رو غصب کردن، اونایی که بر علیه ولایت امیرالمومنین اقدام کردن، اینا دنبال غضب الهی هستن. این شاغوله ها همیشه هم همینجوری بوده. اونایی که رضای امام زمان رو رهات میکنن یه جای دیگه میرن، دنبال جهنم هستن. راه رضای امام زمان، راه دیگه الان نیست. این شاغول هم همه میتونن بذارن دیگه، کسی نمیتونه توش اشکال کنه. مطلق این شاغول، امام زمان مطلقه. بعد جمله سوم، امام صادق فرمودن هم درجاتون عند الله، ببینید همو زدن به ائمه، فرمودن این کسایی که دنبال رضوان الله هستن یعنی ائمه، هم درجات للمؤمنین. امام دنبال رضوان اللهه، میره تا مقام فوق رضوان، حقیقت مقام رضوان مال اوست. مؤمنین چطور؟ مؤمنین به اندازه‌ای که دنبال این موجودی که افمن تبع رضوان الله، او دنبال رضوانه، میره به رضوان میرسه. مؤمنین به اندازه‌ای که سیر در درجات محبت و ولایت اونا دارن، سیر در درجات قرب دارن. لذا درجات رضوان به روی مؤمنین با تبعیت امام باز میشه. امام دنبال رضوان اللهه، میره تا مقام رضوان، مؤمنین راهشون باز میشه، چون امام سبیل و صراط دیگه. اگر این راه باز نباشه مؤمن نمیتونه به جایی برسه. امام پیشتر میره از همه، افمن تبع رضوان الله، میره تا مقام رضوان. بعد راه مؤمنین باز میشه. اون وقت به اندازه‌ای که در محبت و ولایت امام سیر میکنن به درجات میرسن. لذا درجات وجودی امام درجات مؤمنینه. درجه ما در بهشت درجمون در ولایته. این که گفته میشه اقرا ورقت، قرآنو بخون برو بالا، یعنی به اندازه‌ای که به باطن قرآن میرسی به باطن بهشت میرسی. اخ امام الامام صادق علیه السلام تو این روایت خوب بازش کردن، فرمودن به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات الاولى، حد درجات الاولى. فرمود به اندازه معرفت و تبعیت ما به درجات میرسن. امام دنبال رضوانه، راه مقام رضوان با امام باز میشه. ما به اندازه‌ای که دنبال رضای امام هستیم به رضوان الله میرسیم. حالا این آیه رو معنا کردم. ببینید خدای متعال سخت ترین امتحان رو در عاشورا از نبی اکرم گرفته، از سید الشهدا گرفته. دیگه از این امتحان سخت‌تر نمیشه. عرض کردم بعضی بزرگان گفتن به اندازه‌ای نبی اکرم تو عاشورا بلا دیدن که اگر این بلا رو تقسیم کنی کفاره همه گناهان دوستانشون میشه. اینقدر سختی تن همینطور هم از واقع. تو این صحنه اون کسی که تو متن این امتحان هست، تو گودی قتلگاه در حالی که با هر نفس خون از زرهش بیرون میزنه، در حالی که هدف تیر و نیزه و سنگ دشمنان، در حالی که تشنه است، خسته است، همه عزیزانشو داده، دامنشو تکون داده، شیرخوارش هم داده، رو دست شیرخوارشو زدن، مهمتر در حالی که تدور و ترفن خفیین الى رحلک و بیتک، با گوشه چشمش داره نگاه میکنه به خیمه هاش، میبینه صدای شیون اونا بلند، اومدن بالای بلندی موها رو پریشان کردن. من اگه شب عاشورا نبود جرأت نمی‌کردم زیارت ناحیه رو ترجمه کنم. برزن من الخدور ناشرات شعور علی الخدود، اینا نوامیس خدا هستن. موهاشون رو صورت‌ها پریشان کردن. لاتمات الوجوه سافرات، به سر و صورتشون میزنن. امام حسین با گوشه چشم داره نگاه میکنه. تو این حالته که زبانش به ذکر خدا مشغول، الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. جبرئیل و میکائیل خجالت بکشن که به خدا عرضه داشتن کسی خلق میکنه که گناه بکنه. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسف کدما، همشون خجالت کشیدن. تو گودی قتلگاه افتاده، خون از زرهش بیرون میزنه، صدای العطش بچه هاش بلند، صدای گریه بچه هاش بلنده. عرضه میدارد رزند قضا و اکتاس. درست خدای متعال با این رضای امام حسین باب رضوان رو به روی حضرت و همه خوبان عالم باز بکنه یا نه؟ بذار ظهور این جمال الهی تو همه درجات عالم، جمال الهی ظهور داره، در درجات بهشت بیشتر و فوق همه درجات جمال الهی در مقام رضوان ظهور داره. اونجاست که زیبایی های عنایت خدا از دید اهل رضوان دیده میشه. این با عاشورا باز شده، حتی برای انبیا، حتی برای اولیا. السلام علیک یا ابا عبدالله.